لابد برادران در ایران و در همه جا حد اعلای علاقه رو به اطلاع بران چه در لبنان می گذرد دارند و به خصوص وضع جنوب لبنان و نتایج سیاسی و مشکلات اجتماعی که برای برادرانشون در لبنان ایجاد کرده همه رو نگران می کند و جای نگرانی هم هست برای اینکه اون چه در جنوب لبنان امروز می گذرد همانقدر که با گذشته حوادث لبنان و قبل از حوادث خونین اخیر ارتباط دارد به همون نسبت با آینده نیز مربوط و در آینده مؤثره. برای اینکه حوادث فعلی جنوب لبنان رو به طور دقیق مطالعه کنیم لازم است که نگاهی سریع به اون چه در سالهای گذشته و به خصوص در جنگ داخلی و خونین لبنان مطالعه کنیم و در نتیجه همه امتدادها و بعدهای حوادث فعلی جنوب لبنان رو به دست بیاریم. درباره حوادث خونین لبنان بحث‌ها زیاد است و در آینده هم حتما بحث‌های زیادتری به عرض همه خواهد رسید و تفسیرهای فراوان درباره این حوادث شده که بیشتر آنها تفسیرهای سیاسی بوده و به قصد بهره برداری از آنچه در لبنان صورت گرفت انجام می شده. ولی در حقیقت به نظر ما که از نزدیک با این حوادث در ارتباط بودیم مسئله به این صورت تشریح می شود. عوامل جنگ لبنان هماهنگی بین عوامل داخلی و عوامل اسرائیلی و عوامل عربی و عوامل بین المللی بوده است. از نظر داخلی ما خوب می دونیم که در سال 1943 میلادی کشور لبنان تشکیل شد. این کشور از منطقه جبل لبنان که در حدود 100 سال خود مختاری داشت و مورد حمایت کشورهای بزرگ اروپایی بود و پایگاه تبلیغاتی و فعالیت‌های سیاسی آنها قرار داشت و در نتیجه سطح زندگی مردم و سطح فرهنگ مردم بالا بود تا آنکه جبل لبنان رو جزئی از اروپا می شناختند، این منطقه با 4 منطقه دیگر که جنوب یعنی جبل عامل، شمال یعنی طرابلس شام و شرق یعنی بعلبک و هرمل یا به اصطلاح بقاع به اعتبار اینکه زمین های زراعتی وسیع داره و همچنین بیروت که خود استان مستقلی بود، این 4 استان به جبل لبنان ملحق شد و لبنان بزرگ به وجود آمد. در این لبنان مسیحی ها به روشی رو که فرانسوی ها از سال 1920 یعنی بعد از جنگ بین الملل اول تا 1943 که استقلال لبنان انجام گرفت، روشی رو که فرانسوی ها در این مدت پیش گرفته بودند، مسیحی ها پسندیدند و گفتند باید رژیم لبنان یک رژیم مذهبی باشه. هدف مسیحی ها در واقع این بود که امتیازهای خود را حفظ کنند و در ضمن دولت لبنان یک دولت دیگری برای خود به وجود آورند. کلیدهای مرکزهای اساسی مرکز رئیس جمهوری، فرمانده ارتش، رئیس شورای استخدام، حاکم بانک مرکزی و همچنین پست‌های حساس رو می‌خواستن در اختیار خودشون باشه و به این ترتیب از مصالح اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی و مذهبی خود حمایت کنند. در ظاهر ادعا می‌کردند که ما در خاورمیانه در وجود خود نگرانیم و اکثریت اسلامی ما را از بین خواهد برد، ولی در باطن منافع اونها را تحریک می‌کرد. آنها می‌گفتند که اگر رژیم مذهبی یعنی دولت بین مذاهب مختلف تقسیم بشه، عدالت در همه جا برقرار خواهد بود، زیرا دموکراسی به صورت یک مسابقه است و در محیط دموکراسی حتما قوی قوی تر و ثروتمند ثروتمند تر خواهد شد و در نتیجه فقیر فقیر تر خواهد گشت، زیرا فرصت ها متساوی نیست و به این دلیل ما عدالت برای همه می‌خواهیم. ولی کاملا واضح بود که اینها همه ادعاهایی است که برای حفظ منافع خودشون می‌کنند و به همین دلیل این رژیم مذهبی با 30 سال فعالیت به هیچ وجه سطح زندگی مردم رو از نظر تناسب بهتر نکرد. این هدف‌ها در روزنامه ها و در کتاب ها و در سخنرانی ها گفته می شد، ولی مردم به هیچ وجه حاضر نبودند که کسانی رو چون دینی دیگر دارند آقا بالا سر خودشون بدونن و خود را با آنها متفاوت بشناسن. بنابراین افکار عمومی از این تقسیم راضی نبود، ولی افکار عمومی جرأت نداشت، زیرا قدرت سیاسی و نظامی و فرهنگی در اختیار مارونی ها بود. رفته رفته افکار عمومی در همه جهان و در خاورمیانه و به خصوص در لبنان که همجوار اسرائیل، موجهای سیاسی فراوان و آزادی فکری فراوان در او هست، در نتیجه سطح فکر مردم بالاتر میگیره، مبارزات سیاسی عمیق مردم ها در همه خاورمیانه به طور کلی در لبنان منعکس بود. بنابراین افکار عمومی رفته رفته آماده این شد که این رژیم که به نام میتوان آن رو به نام تفرقه مذهبی نامید علیه این بسیج میشد. وقتی که مقاومت فلسطین به وجود آمد و ملت آواره فلسطین به صورت ملت انقلابی فلسطین در آمد، خواه نخواه قدرت مسلح مردم مسلمان و مردم آزادی خواه لبنان که با فلسطینی ها هم پیمان بودن زیادتر شد و در نتیجه معادله به هم خورد. مسیحی ها آرزو داشتند که شیعیان که در تاریخ از برادران سنی خود ظلم فراوان دیده بودند و به خصوص در زمان ترکان عثمانی مصیبت های سخت و رنج های کشنده نسبت به آنها آمده بود، منتظر بودند که شیعیان را هم پیمان خود بدانند و این هم پیمان اکثریتی در لبنان به وجود بیاره که امتیازهای مسیحی ها را حفظ کنه. شاید گروهی از رهبران سیاسی شیعه و یا بعضی از روحانیون شیعه نیز به این منطق معتقد بودند، ولی حتما اکثریت شیعیان و به خصوص رهبری جدید شیعیان که به صورت مجلس شیعیان لبنان در آمده بود، این روش رو متنافی و مناقض با تاریخ شیعیان میدید و همچنین او را در مصلحت شیعیان نمیشناخت، زیرا همپیمانی شیعیان با مسیحی ها علیه مسلمانان دیگر و علیه فلسطینی ها موجب بود که شیعیان در جهان عرب به نام ستون پنجم شناخته شوند و مورد اعتماد قرار نگیرند. به علاوه مسیحیان از شیعیان فقط خواستار بودند که شیعیان کمک به اونها بکنن و بار به اونها بدن، اما به هیچ وجه در فکر این نبودن که عدالت و تصحیح توزیع منافع نیز اجرا گردد. بنابراین شیعیان نیز ناراضی بودند در سالهای 70 و 71 و 72 و 73 میلادی فعالیت‌های اجتماعی شیعیان بالا گرفت و رفته رفته قدرت عظیمی به وجود آمد که معادله سیاسی کشور لبنان رو به کلی در هم ریخت. از این جهت مسیحی‌ها در فکر افتادند که برای حفظ امتیازات متزلزل خود تدبیر بیندیشند. آنها حساب می‌کردند که در برای حفظ توازن و یا به تعبیر دقیق‌تر حفظ امتیازات خود سه عامل ضرورت دارد. عامل اول این است که اسلحه فلسطینی ها از دست آنها گرفته شود تا فلسطینی ها قدرت سیاسی داخلی ایجاد نکنند. عامل دوم رابطه لبنان با جهان عرب کم شود تا اکثریت مسلمان این منطقه نتواند در وضع داخلی لبنان مؤثر باشد. عامل سوم این که در دو جریانی که در بین شیعیان که در حقیقت بزرگترین مذاهب لبنان را تشکیل می‌دادند، دو جریان که عرض شد در شیعیان وجود دارد، جریان اول را که هم پیمانی با مسیحی‌ها و نقش اقلیت بازی کردن در بین آنها بود، این جریان رو تقویت کنند علیه جریان دیگری که شیعیان رو با برادران مسلمان خود هماهنگ قرار میداد و در مبارزات آزادی بخش فلسطینی ها همکاری میکرد. برای این کار اولین بار در سال 1973 مسیحی ها تجربه کردند و زد و خوردی بین آنها و رفقای مسیحی ها در ارتش لبنان علیه فلسطینی ها در گرفت. در این حالت مسلمان ها یک جا به نفع فلسطینی ها ایستادند و مانع خورد شدن و از بین رفتن فلسطینی ها شد. دولت سوریه هم مرز را بست و فشار اقتصادی و اجتماعی فراوان به دولت لبنان آورد و در نتیجه تسلیم شدند و جنگ پایان یافت. بعد از این حادثه مسیحیان سعی کردند برای خود گاردهای مسلح و سازمانهای مسلحانهی به وجود بیاورند و چون رئیس جمهور لبنان و فرمانده ارتش لبنان از همپیمانان آنها بود، توانستند به نام دولت و به واسطه ارتش دولت و به اعتبار دولت اسلحه و مهمات فراوان وارد لبنان بکنند و در ابتدای سال 1975 در حدود 35,000 مسلح با اسلحه سبک و سنگین و وسایل ارتباط و جمیع وسایل اداری و نظامی یک ارتش مسلح در اختیار آنها بود. در ابتدای سال 75 مارونی های لبنان، یعنی آن دسته از مارونی ها که امتیاز خود را حفظ می کردند و برای این امتیاز تلاش می کردند، مردم لبنان را و مسلمان ها را به خصوص در مقابل یک دوراهی قرار دادند. یا دولت لبنان باید همچنان با امتیازات مارونی ها اداره بشه و برای این کار باید فلسطینی ها خلع سلاح بشن و روابط لبنان با کشورهای عرب تضعیف بشه، و اگر این پیشنهاد مورد قبول نیست لبنان باید تقسیم بشه. البته تقسیم لبنان هم معناش این بود که یک دولت مسیحی کاملی در خاورمیانه در کنار دولت یهودی تشکیل شود و اسرائیل دومی در این منطقه به وجود آید شاید از اسرائیل اول نیز خطرناکتر باشد. خطرناکتر بودن به اعتبار اینکه اسرائیل اگر دنباله 16 میلیونی جهانی داره، چون یهود جهان 16 میلیون هست، این دولت مسیحی یک دنباله 1 میلیاردی در دنیا داره و بنابراین این اسرائیل خطرناکتر از اسرائیل اوله. مسلمانان و همه آزادی خواهان لبنان در ابتدای سال 1975 در مقابل این دوراهی ایستادند و سپس یک دل و یک جهت گفتند که ما هر دو پیشنهاد رو رد میکنیم. لبنان کشوری است عربی، هماهنگ با جهان عرب و باید اجازه بدهد که فلسطینی ها در راه بازگشت زمین های خود مبارزه میکنند و امتیازها هم به تدریج باید از بین برود. البته اون چی مسلمانان و همه آزادی خواهان رو به این نگفتن تشویق کرد فقط و فقط روش شیعیان بود، برای اینکه اگر شیعیان آنچنان که بعضی از سیاست مداران شیعه میخواستند اگر خود را اقلیتی همپیمان با مسیحی ها نشان میدادند به کلی معادله به هم میخورد و فلسطینی ها و سنی های لبنان توانای ایستادن در مقابل این قدرت جدید رو نداشتند. این بحث مکرر بین رهبران سنی و رهبران فلسطینی که مقیم لبنان و بین رهبری مجلس اعلی شیعیان صورت گرفت و در نتیجه مسلمانان و آزادی خواهان به کلی هر دو پیشنهاد مسیحی را رد کردند و در اوائل سال 1975 با شعله های کوچیکی آتش جنگ در منطقه لبنان برافروخت. اینجا کاملا حس میشه که چرا حمله شدید و وحشیانه علیه شیعیان در لبنان در سالهای گذشته صورت گرفت، زیرا اونها به کلی هدفهای مسیحی ها رو به هم زده بودند. با کمال تأسف باید اینجا اضافه بکنیم که بعضی از کشورهای خاورمیانه غیر عربی نیز مسیحیان رو علیه شیعیان تشویق میکردند، زیرا این روش شیعیان رو با راستگرایی خودشان و با منافع عمومی خودشان ناهماهنگ می دیدن و آنها را متهم به چپروی می کردن، در حالتی که به هیچ وجه این هدف هدف چپ شمرده نمی شود. جنگ لبنان پایان یافت و در نتیجه باید مطالعه کرد که به چه وسیله جنگ لبنان تمام شده است. البته لبنان در حال تقسیم اساسی به سر می برد. تمام ارتش به دو قسمت تقسیم شده بود، مردم در مقابل هم می جنگیدند، رئیس جمهور با مسیحی ها می جنگید و رئیس الوزراء در صف مسلمانان و آزادی خواهان دیده می شد. بنابراین هیچ کس نبود که لبنان یک پارچه را حفظ بکند. اگر جنگ لبنان بدون دخالت دیگران ادامه پیدا می کرد، همچنان لبنانی ها با جنگ فرسایش ده، اگر این تعبیر صحیح باشه، جنگ فرسایشی خود را تا آخرین فرد می کشتند. و همچنان که یک کاریکاتور روزنامه فرانسوی نشان می‌دهد، لبنان مانند انسانی است که سرش رو وارد یه چرخ گوشت قرار داده و با دست دست اون دسته چرخ رو می‌گردونه و زیر اون عکس نوشته بود که لبنان خود را خورد می‌کند. با این ترتیب امکان صلح در لبنان وجود نداشت. یا باید جهان عرب دخالت بکنه و در نتیجه مشکلات جهان عرب به لبنان منتقل بشه، یا سازمان ملل دخالت بکنه و لبنان به صورت قبرس در بیاید و به دو قسمت تقسیم شود، و یا ارتش سوریه با موافقت جهان عرب دخالت کنه این همون مسئله است که انجام شد و در کنفرانس ریاض صورت گرفت و لبنان به حالت آرامش درآمد. بنابراین عامل داخلی امتیازات مسیحی ها و بی‌عدالتی هم دخالت اسرائیل بود که در جنگ 67 در جنگ 73 شکست نظامی و سیاسی و نفتی و مالی و فکری خورده بود. مؤسسه اونسکو اسرائیل رو از سازمان خود بیرون کرد و در سازمان‌های بین المللی گفته می‌شد اسرائیل یک نوع از تفرقه عنصری است. بنابراین اسرائیل در جهان شکست خورده بود و به دنبال انتقام می‌گشت. این انتقام رو در لبنان از عرب گرفت و به راستی که انتقامی سخت و خونین بود، زیرا عدد کشته شدگان لبنانی ها از مجموع کشته شدگان جنگ های عرب و اسرائیل تجاوز کرد. اسرائیل با مبارزه تبلیغاتی مسیحیان را علیه مسلمانان تشویق می کرد. گاه در رادیو اسرائیل شنیده می شد که از پاپ و کشورهای مسیحی انتقاد می کنند که چرا به کمک مسلمان ها نمی شتابند، کمک مسیحیان نمی شتابند. اسلحه و مهمات نیست برای هر دو طرف می فرستاد. قابل تعجب است که اسرائیل اسلحه و مهمات برای هر دو طرف بفرسته، ولی حقیقت این بود. ارتشهای اسرائیلی با ناوهای جنگی در دریای مدیترانه می ایستادند و با حساب دقیق مطالعه می کردند که آیا نیرو و ذخایر و مهمات کدوم طرف بیشتر شده، به اون طرف کمک می کردند تا جنگ ادامه پیدا بکنه. این توطئه اسرائیلی عجیب در لبنان با دقت انجام شد. نه تنها انتقامی بود که از عرب گرفت، بلکه فلسفه وجود اسرائیل رو اثبات می کرد. زیرا فلسفه اسرائیل این است که در خاورمیانه نمی توان دولتی جز بر اساس مذهبی تشکیل شود. مسلمان ها و مسیحی ها نمی توانند با هم زندگی کنند، همچنان که یهودی ها و مسلمان ها نمی توانند با هم زندگی کنند. لبنان این فلسفه رو باطل می کرد و محکوم می کرد. بنابراین اسرائیل علیه لبنان توطئه کرد و دست به کار شد و مصالح اسرائیل با مصالح داخلی که گفتیم هماهنگ بود. امریکای کیسینجر نیز که از قبول نکردن سوریه و فلسطین، فلسطینی ها پیشنهادهای کیسینجر را ناراضی بود، امریکا تلاش میکرد که فلسطینی ها را تعطیل کند و اگر بشود بین فلسطینی ها و سوریه جنگ ایجاد کنه تا هر دو طرف تضعیف بشوند، هدفی رو که متاسفانه تا حدی به نتیجه رسید. کشورهای بلوک شرقی نیز بعد از اینکه مصر بندرهای خود را از روسیه گرفت، از اتحاد شوروی گرفت، به دنبال بندر می‌گشتند و در لبنان سه بندر طرابلس و سور و صیدا را برای اینکه بندرهای آزاد برای آنها باشد کاندید کرده بودند و به آتش جنگ دامن می‌زدند. کشورهای عربی نیز از اختلافاتشون یک خلأ سیاسی در جهان عرب به وجود آورده بودند و به خصوص در لبنان که این توطئه بین المللی در این محیط خلأ سیاسی اجرا می شد. به هر حال جنگ لبنان پایان یافت، ولی آنگاه که ارتش سوریه که اکثریت ارتش ضربه‌ای عرب را در لبنان تشکیل می دهد خواستند که به طرف جنوب لبنان حرکت بکنند، اسرائیل تهدید کرد و گفت که اگر از خط سرخ ارتش سوریه پا فراتر بگذارد مسلماً ما وارد جنگ می‌شویم. دوستان عرب در جهان غرب اسرائیل وارد جنگ علیه لبنان و سوریه و فلسطین و همه خواهد شد. دوستان عرب در جهان به کشور عرب اخطار کردند که تهدید اسرائیل جدی است، زیرا اسرائیل گرفتار مشکل داخلی و سیاسی است و به هیچ وجه ممکن نیست که اجازه بدهد که قدرت‌های عربی وارد جنوب لبنان بشوند. در اون موقع این عذر پذیرفته شد و ولی امروز معلوم میشه که منظور اسرائیل از این ممانعت این بود که جنوب لبنان رو به صورت منطقه پر بحرانی در آورد تا از این بحران استفاده کنه و جنوب لبنان رو اشغال کنه. اسرائیل از مدت‌ها پیش به جنوب لبنان طمع دارد، زیرا در جنوب لبنان 3 میلیارد متر مکعب آب وجود دارد و اسرائیل برای هجرت بیشتر یهود جهان به آب احتیاج دارد. قلعه‌های بلند در کوه‌های عظیمی که در جنوب لبنان وجود داره منطقه استراتژی دقیقی رو برای اسرائیل به وجود می‌آورد. به علاوه منطقه حاصلخیز و پرآثار و مشهور جنوب لبنان همیشه طمع اسرائیل رو تهییج می‌کرده است. اسرائیل آماده اشغال جنوب لبنان بود و منتظر فرصت بود. حوادثی که در اسرائیل در مدت اخیر به وجود آمد، به خصوص فعالیت عملیاتی که در تل اویو صورت گرفت و در حدود 46 نفر از مردم اسرائیل کشته شدند، منظره زنها و بچه های کشته شده و اتوبوس منفجر شده را تمام وسایل تبلیغات اسرائیلی جهان با شرح و تفصیلات به عرض مردم جهان رساندند و با تبلیغات توجیه شده خود جنوب لبنان رو مسئول این حادثه قرار دادند. کاملا واضح است که جنوب لبنان به هیچ وجه مسئولیت در این کار نداشته است. فلسطینی هایی که وارد تل اویو شدند از دریا وارد اسرائیل شدند و نه از مرزهای جنوب لبنان. آنها می توانستند با یک کشتی به مرزهای اسرائیل دریایی نزدیک شوند و از اونجا به خاک اسرائیل پیاده شوند. به هر حال اسرائیل جنوب لبنان را متهم کرد و ارتشهای اسرائیل وارد جنوب لبنان شد. آنچه در مدت بعد از جنگ لبنان در جنوب لبنان گذشته است این بود که اسرائیلی ها وقتی که از استمرار جنگ در لبنان مایوس شدند، سعی کردند بحران رو در جنوب لبنان شدت دهند. آنها دهات مسیحی نشین مرزی را به عنوان خطری که جان و زندگی و ممتلکات آنها را تهدید می کند بهانه قرار دادند و اسلحه و مهمات و حتی افراد مسلح به دهات مسیحی نشین گسیل داشتند. آنها جبهه‌ای علیه مردم جنوب لبنان و علیه فلسطینی ها به وجود آوردند. این جبهه در بین جنگ لبنان تا حوادث اخیر به طور مشتعل ادامه داشت و گاه به گاه زد و خورد می شد و مردم رو در فشار فراوان قرار می داد. بالاخره اسرائیل از این فرصت استفاده کرد و وارد جنوب لبنان شد. با دخول اسرائیل در جنوب لبنان یکی از طمع‌های دیرین اسرائیل تحقق پیدا کرد. اسرائیلی‌ها با جنگی که در تاریخ تا کنون سابقه ندارد وارد جنوب لبنان شدند. برای اولین بار در جنگ‌ها طیاره‌های F-16 و F-15 استعمال می‌شود. بمب‌های این طیاره‌ها چند تن وزن دارد. بمب‌هایی است که با طول 2.5 متر و با قطر 1.5 متر 8 بار منفجر می شود. با این ترتیب می شود پیش بینی کرد که چرا مردم از جلو بمباران‌های هوایی که با این شدت انجام می گیره فرار می کند. مردم جنوب لبنان در حقیقت نسبت به اسرائیل حد اعلای دشمنی خود را نشان داده بودند. از سال 1948 تا کنون با وسائل فراوان اسرائیل میخواسته است که مردم جنوب لبنان رو به خود برباید، با ترس و یا طمع آنها را جذب بکند، ولی مردم جنوب به فریب‌های اسرائیل گول نخوردند. فلسطینی‌ها نیز در جنوب فعالیت‌های مسلحانه می‌کردند و جنوبیان در کنار آنها می‌ایستادند و در نتیجه اسرائیل از آنها انتقام می‌گرفت. خانه‌های زیادی در جنوب خراب شد و مردم زیادی کشته شدند و کسانی روبوده شدند در مقابل حمله‌های انتقامی اسرائیل که علیه فلسطینی‌ها صورت می‌گرفت، ولی در واقع لبنانی‌ها مورد عذاب قرار می‌گرفتند. جنوبی‌ها در تمام این مدت با قدرت در مقابل فشار اسرائیل ایستادند و در جنگ اخیر نیز در چند نقطه تا آنجا که در قدرتشون بوده مقاومت کردند و سپس در گذشته آشنا بودند و این بمباران های همه جانبه که با طیاره ها و از دریا و با توپ های دوررسی که از زمین اسرائیل تیراندازی می‌کرد